أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با مبنای مرحوم ناینی بود که این بزرگوار گفته بودند برای تصحیح عباداتی که دارای امر نیست و امرشون به سبب معارضه و مزاحمتی که با یک واجب اهم پیدا کردند ساقط شده، به این جهت امر نداره. ما می توانیم برای تصحیح این دسته از عبادات به اطلاق ماده تمسک کنیم. بیان مرحوم آقای ناینی این بود که فرموده بودند خب ما میاییم تو خودمون بررسی میکنیم، شارعم رئیس العقلاست، ما میگیم که من وقتی میخوام یک چیزی رو برای شما واجب کنم، اون مطلوب خودم، مراد خودم که مأمور به شما هست رو باید ابتدا تصور کنم. تمام مراد من و اون چیزی که مراد من رو تأمین میکنه او رو بهش عنایت کنم، بهش توجه کنم و بعد حکم رو روی او ببرم. اگه مثلا واقعا آب گرم میخوام، باید آب گرم رو تصور کنم. اگه واقعا غذای ترش میخوام، باید غذای ترش رو تصور کنم. هر چی مرادتون هست رو تصور کنید. حالا که تصورتون کامل شد و تمام شد، حالا امر رو میارید و هیئت رو میارید بر او وارد میکنید. من در مرحله اول تصور میکنم رفتن زید رو. به کجا؟ همینجوری رفتنش رو دوست دارم؟ نه، رفتن زید رو به منزل امر دوست دارم. هر رفتنی رو دوست دارم؟ نه، با دست پر بره، هر جور بره، نه با ماشین بره، هر چی واقعا مطلوبتون هست تصور کنید. رفتن زید با دست پر به منزل امر با ماشین، همه رو در نظر میگیرم، هیئت رو میارم. حالا بعد از این که اینا کامل شد، هیئت رو میزنم روش مثل قالب، میگم برو. پس لولا لحاظ اولیه، این بحث هیئت و ورود هیئت بر این معنا نداره. مرحوم آقای ناینی میگفت ما از اینی که گوینده در مقام لحاظ معنای ماده مطلق این معنا رو لحاظ کرده، یه چیزی رو کشف میکنیم، و اون این که ایشون براش هیچ کدوم از این چیزهایی که نگفت مدخلیت نداره، موضوعیت نداره، ارزش نداره. پس اگر قیدی رو نیاورد، معلوم میشه که این قید مد نظرش نیست. بله بعضی از قیود بعدن از ناحیه هیئت سر و کلشون پیدا میشه، اما این قیودی که از ناحیه هیئت سر و کلشون پیدا میشه نمیتونن ماده مطلقه رو از خاصیتی که داشته بندازن. میخوام حرف آقای ناینی رو و بعدم الان چون میخواییم وارد بشیم به اشکالی که خودشون به خودشون کردن یه بار تصویر ساده کنیم، ساده سازی کنیم. ببینید شما الان تصور کنید یک کارگاه شیرینی پذی را انداختید، این شیرینی که شما درست میکنید یه ماده‌ای داره، گندم و آرد داره، هل داره، شکر داره، زعفرون داره، فرض کن که مثلا پسته داره، اینا هرچی ماده داره رو بیار. یه چیزایی هم نباید داشته باشه، مثلا فرض کن آردش نباید سبوس داشته باشه، اونا رو هم میذاری کنار، هرچی ماده داری بیار. بعد که اینا رو میاری اینا رو باید بریزی توی قالب دیگه، این قالب چارگوشه، اینو چارگوش درست میکنه، میذاره تو فر، باعث میشه روی این یک حالت سوختگی پیدا بکنه، پف کنه. این مواد در یک محدوده ای از خاصیتند، اون خاصیت هایی هم که در اثر قالب و پخت ایجاد میشه اونا هم یه چیز دیگه. ببینیم یک سری ماده داریم ما، شکر و آرد و اینا، یک خاصیت هایی هم در اثر هیئت پدید میاد، این خاصیت هایی که میاد در اثر پخت، در اثر اون فر، در اثر اون قالبی که اینا رو میریزی توش، قابلامه ای که میریزی اینو توش درست کنی. نکته اینجاست که آقای ناینی میگه نگاه کنید بعد از این که این از فر در اومد، بله روش قهوه‌ایه، ولی سوال ما اینه آیا اون رو قهوه‌ای بودن، روش شکل سوخته گرفتن هم مطلوب تو بوده یا اینا دیگه لوازم پخته؟ لوازم هیئت، اینجور نیست که مطلوب تو بوده باشه، شما در حیث قالبیت یه قواعدی پدید میاد، ولی اونی که واقعا مطلوب توه و واقعا دخل در قرضت داره اون مواده. طبیعتا هر چیزی میپزه لاجرم رنگش قهوه‌ای میشه، وقتی مجبوری تو قالب بریزی قالب چارگوش در میاد، نه مربع در میاد، نه نمیدونم مستطیل در میاد، دایره در میاد، اما اینا مدخلیتی نداره. اگه میتونست اینا نباشه در ریاض اون پخته بشه. حالا با توجه به این داستان ما میرسیم به ماده و هیئت خودمون. ایشون میگه ماده رو دارید؟ بله. ما سوال میکنیم آقا الان که به شما گفتن سله، سله قیوداتی تو خود مادهش، یک باید چهار رکعت باشه، دو باید وضو داشته باشی، سه استدبار قبله نباشه، استقبال قبله باشه، چهار باید جای پاک باشه، پنج شیش هفت هشت هر چیز لباست پاک باشه، برو. یک خواصی هم این صلات در اثر هیئت امر پیدا میکنه و اونی که اگه قدرت نداشته امر این میره، اما اینی که در اثر هیئت میاد یا در اثر هیئت تقیید میزنه این مطلوب من نیست، این لابد منه، من چاره ای ندارم، این از مصائب چیه فره از مصائب آتشه، از مصائب قالبه. من به ماه و خودم اونی که برام مطلوب ماده است. اگر بعدن این باعث میشه که گریبان عاجز رو نگیره، اگر در فرض تزاحم امر کنار میره، اگر بر غیر قادر متوجه نمیشه، اینا از باب قیود هیئت نه قیود ماده. خب مرحوم آقای نایینی میگه خیلی خب، حالا میرسیم در هر صورت که امر نیست، ولی میتونیم بگیم خب ماده که مطلق بود، پس معلومه خاصیت هست. مثال همون طباخیمون رو در نظر بگیریم. حالا اگه احیانا یه موقعی این هیئته خراب شد، این قالب چارگوش وارفت، این ماده به صورت شتک شده یه ولو شده پخته شد، باز خاصیت شده داره، خب بخور، همون خوشمزدگی رو داره دیگه. گفته بود قرمه سبزی با قاف بنویسن یا غین. چی گفت؟ گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، قاف و غینش مهم نیست. اینم داره میگه قالبش مهم نیست که چیه. قالبش بله، لاجرم وقتی که قادر نباشی قالب نیست، اما ماده که هست. این اصل مطلب آقای نایینی بود، چون 3-4 روز فاصله افتاده بود به یه بیان پلویی براش تعریفش کردیم. اما یه اشکالیشون میاد مطرح میکنه. و اون اشکال، توجه کنیم، این ممکنه بعدها ولو آقای نایینی بهش جواب میده، ولی همینجا بگم این اشکال، آلخویی همین اشکال رو دست گرفته و جلو رفته. البته این مطالبی که مطرحه از رو تقریرات آقای خویی نوشته شده. اشکال اینه که نگاه کنید، اصلا ما چرا اطلاق گیری میکنیم؟ اطلاق گیری بر چی میکنیم؟ بر این که میگیم اگه غرضش بود میگفت دیگه، اگه مولا غرضش بود میگفت. خب ببینید، آیا نمیتواند قیود داخل در هیئت هم دخل در غرض داشته باشه؟ مثالو بزنم یه بار دیگه ساده. قرار شد که من هر چی برام مهمه بردارم بیارم. اینا چیه؟ گندم، شکر، آرد، مثلا برنج، پسته، گردو، هرچی. اونایی هم که خراب میکنه اینا بذارم بیرون. چیه؟ مثلا یکیش سبوسه مثلا. خب حالا من نمیتونم بگم این وقتی میره تو فر تو دمای مثلا 300 درجه میپزه، این سبوساش تو همون فر ابی میره، لذا الان نمیخواد جداش کنی، بذار تو فر، خود فر این سبوسو از بین میبره. یعنی من به اون چیزهایی که هیئت پدید میاره از اول متنبه باشم. از اول میدونم. خیلی از اینا که میدونید که این غذا که میپزن تمیز نمیکنن، گوشت و اینا رو نمیشورن. استدلالشون هم نمیگه آقا این هر میکروبی داشته باشه وقتی رفت تو 800 درجه که روغن داره میپزه، این میکشه اینو، خاک و گل نباشه، ولی دیگه میکروب بقیهش همه رو، این روغن هرچی میکروب پدر جد میکروب هم میسوزونه. میگه اینو شما بذاری اصلا چیزی باقی نمیمونه تو اون دمای حرارت که بخواد مضر باشه. خب حالا سوال اینجاست که در ما نحن فی هم شاید آقای عامر توجه میکنه، صلات رو توجه میکنه، به وضو توجه میکنه، به جهت توجه میکنه، واقعا هم قدرت مد نظرشه. چرا اینجا نمیگه؟ برای اینکه میگه آقا قدرت و هیئت میاره دیگه. یعنی از اول میداند که هیئت هم چه خواصی داره، با عنایت به اون خواص، با عنایت به اون شرایط، با عنایت به اون ویژگی هایی که هیئت پدید میاره، دیگه لزومی نمیبینه اینو بگه. اتکای گوینده ممکنه به اون ویژگی های هیئت هم باشه. پس تمام همه شما این بود که میگفتید آقا هیئت رو ما اگر نیاریم یا بیاریم یا قید بزنه یا قید نزنه، او ربطی به بحث ماده نداره، در حالی که میگیم نداره. اینا رو گوینده همه رو با هم میبینه. توجه به این بکنیم، اساسا سوال اولیه رو چرا ما اطلاق گیری میکنیم؟ چون نقض غرض پیش میاد. اگر گوینده چیزی دخل در غرضش داشته باشه و نگه، این در حقیقت داره غرض خودش رو نقض میکنه. مستشکل میگه نه، نقض غرض وقتی پیش میاد که گوینده نداند هیئت هم چه خاصیتی داره. نقض غرض اون غذای پخته شده وقتیه که سبوس ها توش بمونه، ولی وقتی من میدونم تو آتیش 300 درجه سبوس ها همش از بین میره، میدونم که میکروب ها در دمای 800 درجه 1000 درجه روغن از بین میره، چرا بگم؟ خب چرا بشورم؟ چرا بردارم؟ همون وقت خودش از بین میره دیگه، تو نتیجه رو باید میگیری. این اشکالیست که آقای ناینی جواب میده ازش. جواب ایشون چیه؟ جوابش یه چیزه. جواب ایشون میگه اطلاق گیری به خاطر نقض غرض نیست، به خاطر خلفه. ما اطلاق گیری میکنیم، میگیم اطلاق میگیریم چون فرض بر این است که گوینده در مقام بیان بوده همه مراد خودشو در ماده اخذ کنه و نکرده. اگه نقض غرضی باشید حق با شماست، میگید فرض بر این است که میخواسته نقض غرض نکنه، خب من به شما میگم آقا نقض غرض رو میتونه بعد از هیئت هم توجه کنه، که این هیئت میاد سری قیوداتی میاره. همینجا بگیم نه، اشکال آقای خویی و آقای ناینی وارده که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. ببینید ثالث صفحه 149، اما استکشاف عدم تغییر و اطلاق از عدم برود غیب، این به خاطر استلزام تغییر خوندیم رابش. خب اون چیز چم خوندیم جوابشونم. خب این بیانش از اول میگفتید 10 دقیقه توضیح ندیم آشپزی کن. البته خب زمینه بحث بعدیشه. چهارمین اشکالی که مرحوم آقای ناینی وارد میکنه اینه که میگن نگاه کنید، از ویژگی های مهم اطلاق اینه که وقتی شما میتوانید اطلاق گیری کنید که بتونید احراز کنید گوینده در مقام بیان تمام مراد خودشه. مثال معروفه که گفتم اطلاق و اجمال یا اهمال چیه؟ چی بود؟ مثالمون این بود، بگفتیم شما تو خیابون داری میری، از دور میبینی یه رفیقت داره میاد، رفیق شما کیه؟ دکتره. شما چی هستی؟ مریضی. میرسی میگه آقا من چند روزه دارم سرفه میکنم. میگه اینجوری نمیشه، باید دارو بخوری. مرحمت عالی زیاد، خداحافظ. شما از هم جدا میشید. بعد اینکه از هم جدا میشید نمیتونی بگی به من گفت دارو بخور مطلقه، هر داروی گیرم اومد بردارم بخور. این اصلا در مقام بیان تمام مراد خودش نبوده، فل جمله میخواسته بگه تو باید دارو بخوری، اما چی؟ باید بیایی ویزیت کنی معلوم بکنه ببینه چی، عقل حسابشو بدی. این داستان هم اینجا برقراره، شما باید احراز مقام بیان بکنید. خب حالا سوال اینه، آیا مقام بیان مراد داریم ما یا مقام بیان ملاک؟ یعنی گوینده در مقام بیان مراد خودشه یا در مقام بیان ملاک خودشه؟ این نقطه‌ای که الان می‌خوایم از آقای ناینی بخونیم بسیار نقطه کلیدیه، به درد همه جای اطلاق می‌خوره، هیچ جای اصول هم نیست، نوعه. ببینید آقا، من الان به شما میگم آقا فردا صبح شما میایی دم این درما میسی، یک دونه کلیدم دستت میگیری، از ساعت 8 تا ساعت 10 هر کی اومد میاد، هر کی نمیاد نمیاد، تلفنت هم خاموش میکنی، با هیچ کی هم حرف نمیزنی، اگرم زنگ زد سایلنت میکنه، دیگه هم جواب نمیدی. میگم به عنوان فردا این کارا رو باید بکنی. تمام مراد خودم رو گفتم، اما ملاکم گفتم که چرا؟ نه. شما از کجا میفهمی من ملاکم چیه؟ چرا گفتم یه صبح دم در واسا؟ این که گوینده باید مراد خودش رو بگه درسته، مراد خودش رو باید بگه نه ملاک خودش رو. اینجا هم آقای گوینده در مقام بیان مراد خودش بوده، سل شاره گفته نماز بخون، اما اینکه ملاک شیعه کجا شما در آورده در مقام بیان ملاکی که اطلاق گیری کنید؟ دارید میگین من میخوام از ماده اطلاق بگیرم، اطلاقی که از ماده میگیری چیه؟ میخوای ملاک رو کشف کنی، ملاک باید در مقام بیان ملاک بوده باشه گوینده که شما بتونی اونو کشف بکنی. در مقام بیان ملاک از کجا احراز میکنی؟ هیچ گویندهی وظیفه نداره ملاکات خودشو بگه. اول از همه این صفحه 150 اونجا رو بکنید، ماهو به واجدون للمالک نیست للملاک، صفحه 150 للمالک غلط نیست للملاک، عبارت ببینید عرابه ان تمسک اشکال آن، تا جوابش آقای ناینی جواب اونیه که گفتم، حالا خیلی مطلب مهم نوعیه، ان تمسک بالاسم اطلاق فی اثبات واجدیت المتعلق للملاک، این یتوقف علی کون الامر در مقام بیان ما و واجد للملاک، باید احراز کنیده تمسک به اطلاق متوقفه بر اینه که متکلم در مقام بیان باشه. خب آیا در مقام بیان ملاکه؟ نه. و من الواضح آمر لیس الا فی مقام بیان مراد ما یرد و علیه الامر، مرادش چیه؟ امر بر چی وارد شده؟ متعلق چیه؟ و ما هو مطلوب من المکلف، مرادش مطلوبش چیه؟ نمیخواد واجد للملاک رو بیان بکنه، این اصلا منظور کلامش نیست. جواب آقای ناینی احتیاج به دقتی داره، خوب دقت کنید، اونی که گفتم حرف آقای ناینی نوعه اینه. آقای ناینی میفرمایند که نگاه کنید، ما اطلاق گیری دو جور داریم، یه راهش همینیه که شما گفتید و بلد بودیم و تا حالا هم خونده بودیم و از همه فقیات گرفته بودیم، یه نوع دیگه اطلاق گیری هم داریم که اینجاست و اون اطلاق گیریست، اما نه از راه مقدمات حکمت بلکه از راه برهان علمی، رسیدن از معلول به علت. چجوری؟ به این که میگیم نگاه کنید، ما میگیم وقتی میدونیم طبق مبنای عدلیه که شارع بی دلیل چیزی رو جعل نمی کنه، باشه مسلم بگیرید، مثل اشاعره نیستیم که بگیم هر چی شاعر دلش خواست میگه بدونه، ولی اون که مصلحتی نباشه. پس معلوم میشه هر آنچه گفت زو مصلحته. از طرفی هم میدونیم قبل از ورود هیئت باید مولا، باید آمر شارع یک مطلبی رو تصور کنه. از طرف سوم هم میدونیم اونی که تصور کرده به نحو مطلق تصور کرده، یعنی قید نیورده، همین عدم القیده. این سطح رو بذارید کنار هم، میگیم آقای زید اصلا اطلاق نمیخوام، به عنوان فعل بهش توجه کنید. میگیم آقای زید تمام اون چیزهایی که مطلوبش بود میخواست تو این قضا دخیل باشه رو رفت خرید آورد. اسفناج نخرید. از طرفی هم میدونم کاراش بیملاک نیست، این آدم حکیمیه. عدلیه میگن این با ملاک کار میکنه. پس معلوم میشه اسفناج در اون چیزی که میخواسته مدخلیت نداشت. ما از راه احراز مقام بیان نمیخواییم بهش برسیم، از راه مکتب عدلیه به این میرسیم. میگیم نمیتواند گویندهی که با ملاک حرف میزنه چیزی را که دارای ملاک است یا مخل به ملاک است اخذ کند یا نکند. اگه دارای ملاک باید اخذش کنه، اگه مخل به ملاک باید اخذش نکنه. اصلا نمیخوایم احراز کنیم که گوینده در مقام بیان هست یا مقام بیان نیست. احراز ما به اینه که این آدم صحبت که کرد بله، عادلم مکتب عدلیه هم که قبول دارید بله، پس حتما با ملاک حرف زده. ببینید چهارم و جوابو، اول اشکالو ببینیم بعد جوابشو. اشکالو که خوندیم جواب آقای ناینی صفحه 150 میگه و عجاب عن الوجه رابه به ما نستهو پایین قلت و عد تمسک بل اطلاق تارتن یکون لعجل الکشف اما و مراد المتکلم من الکلام. از راه مراد متکلمه بله، اینجا متوقفه بر احراز مقام بیانه. و اگر الا لما کان الاطلاق کاشفن ان تعلق ارادتهی بالمطلق. اینجا بله معلومه که اینجا نمیتونید ازش اراده مطلق رو در بیارید. اما گاهی اوقات لعجل کشف المعلول ان علتهی به طریق الان برهان انی رسیدن از معلول به علت. و هازا لا یتوقف علی کون المولا ملتفتن الا ذلک. این متوقف بر این نیست که مولا ملتفت باشه، اصلا ندوندم درسته، توجه هم نداشته باشه، بالاخره مصلحت خودشو که میفهمیده چیه. فضلا کون ایفی مقام بیان ما نحن بی از این قبیله. فانا اذا فرضنا ان ما يرد عليه طلب المتكلم في ظاهر كلامه هو مطلق فعل دون المقدور به. قید نداره، مطلقه، نایمده بگه حج با فرض استطاعت رو میخوام، نه گفته صلات رو میخوام مطلق، نه حصه مقدوره رو. ول مفروض انما یرد و علیه طلب، اونی که طربم برش وارد میشه، لابدن یکون زاملات و مصلحت بنابر مذهب عدلیه، از اینا کشف میشه یک شف و زالک. از چی؟ از این که واجد ملاک مطلق فعله دون المقدورمه. و هازل کش قهریون لا یدور مدار کون مولا در مقام بیان باشه یا نباشه. تمام؟ مرحوم آقای خویی یه خلاصهی کرده ایشون فرمایش آقای ناینی رو تو 5 بند. آقای ما نقلی که کردیم خلاصه از آقای ناینی نقل کردیم. آقای خویی در محاضرات فرمایش آقای ناینی رو 5 صفحه 6 صفحه آورده، بعد پایانش تلخیصش کرده. تلخیصش همین است که گفته، ایشون گفته 5 مرتبه سخن آقای ناینی داره. ما چون صحبت آقای ناینی رو گفتیم 5 تای آقای خوی رو تند بخونیم. اول یک، این که ایشون گفته متعلق تکلیف اگه مقید به قدرت باشه لفظاً اگر مقید به لفظ شده باشه، لفظ آمده باشه و قید زده باشه، تقیید لفظی باشه، تقیید دخالت کاشکش میکنه از این که قدرت در ملاک دخالت داره. چرا؟ به خاطر ضرورت انه لا معنا لاخذ قید فی متعلق اثباتا اذا لم یکن دخیلا فی ملاکه ثبوتا. محصر این بنده یک، یعنی اگه گفت معلوم میشه دخیله. بعدن هم آقای خوبی میگن این که بسیار حرف متین خوبیه، خب این چی؟ همه میگن. دو، انه علاهذا لا یمکن تصحیح وضوع و غسل به ملاک یا ترتب در موارد امر به تیمم. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک براش وجود نداره. مسئله رو ایشون میگه، مثالش رو بیرون بزنم. یه بحثی وجود داره، اگه جایی وضو بر شما ضرریه، لابد دلکن تتیمم، تیمم کنی. حالا اگه جایی برای شما وضو ضرریه و خود شارع گفته اذا کنت در حال ضرر فتیمم، اینجا چون به لفظ گفته، اگه شما رفتی وضو گرفتی، وضو باطله، چون خودش به لفظ بیان کرده. نمیتونید با امر ترتبی یا با امر اشباه و نظایر یا با کشف ملاک مسئله رو حل بکنید. چرا؟ چون اینجاها رو خودش گفته، یعنی در ملاک قید کرده. ما سخنمون در اون مواردی است که قید از هیئت اومده باشه، نه در مواردی که قید از ماده اومده باشه. سه، از سالس ان تقیید ان ناشی من قبل حکم العقل به اعتبار قدرت. تا یک و دو در چی بود؟ این اول و دوم در رابطه با قیودات لفظی. سومی مربوط به قیودات عقلیه. تقییدی که ناشی از حکم عقله به اعتبار قدرت در متعلق تکالیف یا به اقتضای نفس تکلیف، حالا یا به اعتبار که بگیم قدرت در متعلق تکالیف دخیله، یعنی عقل گفته به اعتبار حکم العقل، عقل اینا میگه، یا بگیم که نه اصلا نفس هیئت این خاصیت رو داره، غالب این خاصیت رو داره که وقتی میره تو تنور قهوه‌ای میشه. ذالک الاعتبار حیث انه کان فی مرتبه متأخرن وجدان المتعلق للملاک. این چون در مرتبه دومه، این اول طرف باید ملاکات رو در نظر بگیره بعد هیئت رو بگیره، این فلا یوجب تقیید متعلق رو در مرتبه وجدان هیل المالک، در مرتبه اول، در مرتبه پایین این نمیتونه اینو بگیره. اذن اینجور جا من عدم تقیید متعلق در مرتبه ماده، در مرتبه وجدان، در مرتبه ملاک اثباتن، همین که نگفت معلوم میشه یستکشف من اطلاق او ثبوتن، معلوم میشه ثبوتن هم دخالتی در غرض و در ملاک نداره. و عدم و دخل قدرت الملاک واقعا، اینم سه. راجب این سه آقای خویی حمله میکنه و حجمه میکنه که میگیم چار و پنج هم ببینیم. چار، ان المتکلم لا یمکن که اعتماد بکنه در تقیید متعلق حکمش به قدرت، میخواد به قدرت اینو مقید کنه، بگه من این رو مقید میکنم به قدرت، نمیتونه اعتماد بکنه به اقتضاء نفس تکلیف یا به حکم عقل. اقتضاء نفس تکلیف بگیم این خاصیت هیئت، حکم عقل این که بگیم عقل میگه قدرت دخیله، یکی هم بیان دیگری از همه. فلا یکون المقام داخلا در کبرا، که بگیم آقا این قرینه محفوفه به قرینه و یا ما یصلح للقرینیه و ایناست. پنجمم، لزوم نقض غرض من عدم البیان، این از مقدمات حکمت نیست که الان آخر گفتیم، بلکه ما اطلاق رو میتونیم از چی اخذ کنیم؟ از برهان عینی. این محصر فرمایش آقای خویی تا فردا وارد نقدش